شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اولین لحظات روز یک شنبه 27 دی ماه رو در ایران پشت سر می‌گذاریم. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه، همراه شما با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مراد ویسی.
با سلام. در حالی که قرار بود پس از انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره اجرای تعهدات ایران، محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی در بیانیه مشترک روز اجرای برجام را اعلام کنند، آخرین خبر حاکی است که جان کری وزیر خارجه آمریکا و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همراه با دستیاران خود همچنان در حال مذاکره هستند. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده هر لحظه ممکن است بیانیه اجرای برجام قرائت شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در وین یک دور با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره کرده بود و با جان کری نیز پیش از این در همین روز شنبه مذاکره کرده بود. آمریکا همزمان با آزادی 4 تبعه 2 تابعیتی از سوی ایران روز شنبه 7 ایرانی را که در آن کشور زندانی بودند آزاد کرد. ایرنا اسامی این هفتن را نادر مدانلو، بهرام مکانیک، خسرو افقی، آرش قهرمان، تورج فریدی، نیما گلستانه و علی صابونچی اعلام کرده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران نیز اسامی 4 ایرانی آمریکایی آزاد شده را جیسون رضاییان، سعید آبدینی، امیر حکمتی و نصرت الله خسروی اعلام کرده است. مقامات آمریکا همچنین روز شنبه تایید کردند که یک آمریکایی دیگر که در ایران زندانی بود، جدای از 4 ایرانی آمریکایی زندانی شده آزاد شده است. به گزارش رویترز نام فرد آزاد شده ماتیو تروتیک و دانشجو اعلام شده است. پیش از این مقامات ایران خبری از بازداشت این فرد منتشر نکرده بودند. رویترز نیز روز شنبه به نقل از وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که 14 نفر از ایرانیانی که به درخواست پلیس آمریکا تحت تعقیب اینترپل قرار داشتند، دیگر تحت تعقیب نخواهند بود. آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها خواستار بازداشت و استرداد این افراد شده بود. شبکه خبر تلویزیون ایران روز شنبه از عدم تایید صلاحیت 55% از نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی هیئت‌های نظارت استانی خبر داد. شبکه خبر به نقل از هیئت‌های نظارت شورای نگهبان اعلام کرد صلاحیت 30% نامزدها احراز نشده و صلاحیت 25% آنها نیز رد شده است که در مجموع به معنای عدم تایید صلاحیت 55% نامزدهاست. این گزارش همچنین از تایید صلاحیت 42% نامزدها خبر داده است. ببخشید. طبق قانون انتخابات نامزدهایی که صلاحیت آنها در این مرحله تایید نشده می توانند از شورای نگهبان تقاضای تجدید نظر در این تصمیم کنند. در همین ارتباط احمد جنتی دبیر شورای نگهبان روز شنبه با استعفای نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورا مخالفت کرد. خبرگزاری فارس که این خبر را به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان اعلام کرده است، پیش از این از استعفای نجات الله ابراهیمیان خبر داده بود. خبر استعفای نجات الله ابراهیمیان از سخنگوی شورای نگهبان در حالی اعلام شد که روز شنبه آخرین مهلت اعلام نظر هیئت‌های نظارت شورای نگهبان درباره صلاحیت یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان قرار است به طور همزمان 7 اسفند برگزار شود. و آخرین خبر این که عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی روز شنبه اعلام کرد که ایران برای خرید 114 فروند هواپیمای مسافربری با شرکت ایرباس به توافق رسیده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم این هواپیماها برای شرکت هما ایران ایر خریداری خواهند شد. اعلام خبر تصمیم ایران برای خرید 114 فروند هواپیما از ایرباس در حالی است که روزنامه یو اس تودی گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طی فرمانی مجوز فروش هواپیماهای مسافربری به ایران را پس از اجرای برجام صادر کرده است.
با با سپاس از مراد ویسی، باز هم مراد با اخبار باز خواهد گشت حدود 25 دقیقه دیگه. اما در این فاصله بشنوید گزیده ای از گزارش های پیش رو در مجله نیمه شب. توافق هسته‌ای چه تأثیری بر عرصه سیاست داخلی ایران خواهد گذاشت؟
این توافق نزدیکی بین دولت آقای روحانی و آقای خامنه‌ای رو افزایش خواهد داد.
مروری بر پیشینه مذاکرات هسته‌ای تا توافق برجام خواهیم داشت. یکی از نمایندگان مجلس از قاچاق مشروبات الکلی و سلاح به ایران خبر داده است.
از آغاز جمهوری اسلامی هیچ وقت قاچاق به کشور ما بدون پشتیبانی راه‌های قانونی و محافل صاحب قدرت نبوده است.
برای شنیدن این گزارش ها و آخرین اخبار میادین ورزشی همراه با ما مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، همه چشم‌ها و رسانه‌ها منتظر اعلام گزارش آژانس بین‌المللی در وین و متعاقباً لغو تحریم‌ها علیه ایران هستند. برای شنیدن جزئیات بیشتر با نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار صدای آمریکا در وین هستیم. نیلوفر، از حال و فضای الان در وین بگو و اینکه آیا اصلا خبرهایی هم منتشر شده یا اینکه نه شما همچنان منتظر هستید که این گزارش اعلام بشه و بعدش هم تحریم ها لغو بشه؟
ما همچنان منتظر هستیم که آقای کری، آقای ظریف و خانم موگرینی به اینجا بیان. همه چیز آماده است با وجود خبرهایی که منتشر میشه ضد و نقیض و تایید نشده از اینکه ممکنه انتشار گزارش و یا خواندن بیانیه به روز دیگه موکول بشه، ولی اینجا همه چیز حکایت از این داره که احتمالاً در دقایق یا ساعت‌های آینده این بیانیه، این گزارش منتشر بشه و به دنبال اون بیانیه آقای ظریف و خانم موگرینی مبنی بر اجرای برجام و لغو تحریم‌ها خوانده بشه. خبرنگاران از صبح امروز از ساعت 9 و 10 صبح اینجا منتظرن برای شنیدن این خبر و همینطور منتظرن، در جای خودشون آماده شدن. حتی الان چیزی که من میبینم اینه که همه دوربین ها رو دست گرفتن. شنیده میشه از اینکه احتمالاً خیلی زود به اینجا خواهند رسید. آقای آمانو دبیرکل آژانس استقبال آقای کری، آقای ظریف و خانم موگرینی خواهد رفت. مشخص نیست آیا بعد از اون صحبتی خواهند کرد یا دیدارهایی خواهند داشت یا مستقیما برای خواندن بیانیه به اینجا خواهند آمد.
نیلوفر، رویترز، خبرگزاری رویترز یه چند ساعت پیش یه خبری رو منتشر کرد مبنی بر اینکه چند تا توضیح.
ببخشید من فقط در صحبت شما میام. یه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همین الان گزارش خودش رو در مورد تکمیل فعالیت‌های ایران اعلام کرده. بنابراین به صورت مکتوب ایمیلی هست که من از دفتر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گرفتم. گزارش مکتوب، بیانیه مکتوب آقای آمانو هست و بعد از اون احتمالاً ما الان باید منتظر این باشیم که آقای ظریف و خانم موگرینی به اینجا بیان برای اعلام بیانیه
مشترک. نیلوفر، گرچه الان ایمیل به دست تو رسیده، ولی آیا جزئیاتی هم در این ایمیل هست؟ اگر البته طولانی نباشه، یعنی که آژانس گزارش مثبتی بوده، چجوری بوده، آیا میتونی الان فرصتی رو داری که خلاصه‌ای بگی از آنچه که
من میخونم؟ اینه که آقای آمانو اعلام کرده که تایید میکنه که ایران به تمام تعهدات لازم، قدم‌های لازم برای آغاز اجرای برنامه اقدام جامع، برنامه جامع مشترک یا همون برجام رو آغاز کرده و همینطور که این گزارش به شورای حکام آژانس هم تسلیم شده و از طرف آژانس، از طرف این سازمان مورد تایید قرار گرفته که ایران تمام تعهدات خودش رو و تمام گام‌های لازم تحت عنوان برجام رو انجام داده، برای اینکه روز اجرای اون یا همون ایمپلمنتیشن دی که تمام روز ازش صحبت می‌کردیم اتفاق بیفته.
پس به این ترتیب گزارش آژانس رو میشه مثبت ارزیابی کرد، یعنی اون چه که همه منتظرش بودن که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشش تعهد ایران نسبت به بندهای توافق هسته‌ای رو تایید کنه. و همونطور که تو گفتی، پس باید در دقایق آینده منتظر بیانیه مشترک باشیم. فقط آخرین سوالم از تو این خواهد بود، اگر فرصتش رو داریم که یه اشاره کوتاه بکنی به اون چه که خبرگزاری رویترز امروز خبری رو منتشر کرده بود و گفته بود که هنوز چند مسئله فنی باقی مونده.
بحث صحبتی که رویترز کرده بود بحثر جزئیات فنی برای اعلام روز اجرای توافق بوده، چیزی که حالا متوجه میشیم با اعلام گزارش آژانس و این که دارن میان اینجا و بیانیه رو اعلام بکنن که مشکلات حل شده. اما خیلی ها هم صحبت از این میکردن که ممکنه در این ساعتهای طولانی گفتگو در هتل کوبورگ در وین از صبح امروز، گفتگوها میان جان کری، آقای ظریف و همینطور خانم مگیرنی، احتمالا صحبتهای دیگه فراتر از اجرای توافق بوده، صحبتهایی که میشه به عنوان مثال نتیجه گرفت که تبادل زندانیان ایرانی آمریکایی در ایران رو، ایران و آمریکا رو. به هر حال بعد از اجرای شدن این توافق که قرار هست برای سالهای طولانی هم ادامه پیدا بکنه، روابط ایران و اتحادیه اروپا وارد دستخوش تغییر میشه و به هر حال خیلی ها منتظر اعلام رفع تحریم ها هستند.
متشکرم. نیلوفر پور ابراهیم بود، خبرنگار صدای آمریکا در وین.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما در رابطه با همین موضوع و در آستانه اجرای برجام در وین، ساعتی پیش گفتگوی داشتم با هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا، که از ابتدا مذاکرات هسته‌ای و همینطور توافقی رو که در تیر ماه به عمل اومد از نزدیک بررسی میکرد و به اونجا میرفت. امروز در پراگ بود و ساعتی پیش ازش پرسیدم که مروری داشته باشه بر پیشینه مذاکرات هسته‌ای تا به امروز.
بله نوشین، همونطور که گفتی به نظر میاد که همچنان این ساعتهای انتظار و صبری که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هم در توییترش ساعتی پیش نوشته بود ادامه داره، ساعتهایی که ما رو برسونه به اجرای توافق هسته‌ای که در تیر ماه به دست آمد. اما این روند طولانی تریست، بیش از 12 سال مذاکره بود در جریان بین ایران و قدرت‌های جهانی. ایران که با ابتدا با 3 کشور اروپایی مذاکره می‌کرد، پس از چندی آمریکا وارد جریان این مذاکرات شد، اما قسمت مهمی که ایران و گروه 5 به علاوه 1 پیش بردند در قالب مذاکرات هسته‌ای رو شاید بشه در 20 و چند ماه گذشته خلاصه کرد، زمانی که دولت حسن روحانی بر سر کار آمد و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هدایت تیم هسته‌ای ایران رو بر عهده گرفت. ما شاهد مقاطع بسیار تأثیرگذاری در این روند بودیم، روندی که از توافق اولیه ژنو در سال 2013 آغاز شد، توافق اولیه‌ای که پس از اون ایران و گروه 5 به علاوه 1 راه رو باز کردن برای گفتگوهایی که به این توافقی که حال ما منتظر اجرای اون هستیم انجامید. اما یک چیز رو فکر میکنم تحلیلگران موافق باشن با اون، و اون این است که وقتی که ایران و آمریکا به صورت دو جانبه گفتگوها رو شروع کردن، وزرای خارجه ایران و آمریکا گفتگوها رو پیش بردن، ما کار سریع‌تری دیدیم در راستای پیشبرد دستیابی به این توافق. توافق در تیر ماه به دست آمد، اما این پایان کار نبود، همونطور که میبینیم همچنان هم این روند ادامه داره. تا ساعت پایانی شب گذشته مذاکره کنندگان دو طرف همچنان در حال گفتگو بودن درباره اینکه این اجرای توافق چگونه انجام بشه. با تحولاتی که امروز شاهد اون بودیم، حال میبینیم که حتی آزادی زندانیانی که بین ایران و آمریکا انجام شده بخشی از این روند بوده و مطمئناً اتفاقاتی که برای برنامه هسته ایران و تحولاتی که برنامه هسته ایران پیش برد در این ماه‌ها در جوانب مختلفی که توافق کرده بود در تیر ماه و باید این کارها رو انجام میداد، یکی دیگر از مقاطع خیلی مهمی که میشه به اون اشاره کرد اتفاقی است که شب گذشته هم ما با هم در این باره صحبت میکردیم و اون ماه گذشته اتفاق افتاد، بسته شدن پرونده جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران یا همون چیزی که به عنوان PMD ما میشناسیم در وینی که حال انقدر تب و تاب در اون در جریان هست. ما شاهد بودیم که پرونده PMD ایران بسته شد و اونجا بود که راه باز شد برای به اجرا در آمدن این توافق هسته ای.
حالا از زمانی که توافق هسته ای انجام شد، ایران دست به چه اقداماتی زد تا به امروز کشیده شد؟
بله، این روند مهمی است به این جهت که مقاطع مختلفی داشت. چه زمانی که ما در طول ماه‌های گذشته از تیر ماه تا کنون خبرهایی از ایران منتشر شد درباره جمع‌آوری سانتریفیوژها که ایران باید میزان اونها رو کاهش میداد، اتفاقی که در تأسیسات آب سنگین عراق افتاد و خارج کردن قلب راکتور آب سنگین عراق و تبدیل اون به یک تأسیساتی که اون پلوتونیومی که جامعه بین المللی نگران اون بود که میتونه برای استفاده در تولید سلاح هسته استفاده بشه، حال این اتفاق دیگه نمیفته با خارج شدن قلب راکتور عراق که خبرش رو ما در روزهای گذشته داشتیم. همچنین انتقال اورانیومی که ایران غنی میکرد در مقطعی در سالهای گذشته، ایران اون رو تا سطح 20% داشت غنی میکرد، پس از اون کاهش داد، پس از توافق اولیه ژنو این روند کاهش یافت، میزان غنی‌سازی اورانیوم و این اورانیوم غنی شده ذخیره اون بر مبنای توافقی که ایران و گروه 5 به علاوه کردن میزانش تا سطح 300 کیلوگرم کاهش پیدا کرد. ما میدونیم که میزانش حدود 8-9 تن بود. این رو ایران از بعد از توافق قبول کرد که این میزان رو کاهش بده، از کشور خارج بکنه. خبرهایی داشتیم مبنی بر اینکه بخشی از این اورانیوم حتی فروخته شده و در قبال اون کیک زرد درسیم کرد. در هر حال اتفاقات بسیار فنی اتفاق افتاده، کارشناسان بیشماری در این روند فعال بودند، کار میکردند برای تأسیسات عراق. توافقی بین ایران، چین و آمریکا و سایر کشورهای 5 به علاوه یک اتفاق افتاد. در نتیجه این بخش فنی ماجرا بسیار بخش مهمی است، اما از اون طرف اون چیزی که ایران منتظر اون هست که در ساعت‌های پیش رو اتفاق بیفته، رفع تحریم‌های بین‌المللی است که برای اون هم کارهای فنی بیشماری انجام شد، دستورالعمل‌هایی برای اون از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد منتشر شد و همه اینها منتظر گزارشی است که حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید اون رو منتشر کنه، بگه که ایران به تعهداتش عمل کرده، تعهداتی که در این ماه‌ها داشته، اقداماتی رو براش انجام می‌داده و پس از اون بگیم که توافق اجرایی شده.
حالا در آستانه اعلام اجرای توافق خبری هم منتشر شد که خب خیلی پرسر و صدا بود به خودی خود، و اون مبادله و آزادی زندانیان دو طرف بود، یعنی هم ایران و هم آمریکا، هر کدوم چند تا زندانی، مثلا آمریکا چند تا زندانی ایرانی و ایران هم چند تا زندانی آمریکایی ایرانی رو آزاد کردش. پشت این آزادی ها تویی که مذاکرات رو دنبال کردی، چه صحبت هایی در حاشیه مذاکرات شنیده بودی؟
در طول دوران مذاکرات، خصوصا مذاکرات دو جانبه‌ای که بین مقام‌های ارشد ایران و آمریکا انجام می‌شد، طرف ایرانی به صورت خیلی مداوم این موضوع رو مسکوت گذاشته بود، اما طرف آمریکایی خصوصا جان کری به دلیل اینکه باید پاسخگوی کنگره آمریکا و افکار عمومی آمریکا در زمینه زندانیان ایرانی آمریکایی می‌بود، بسیار در این باره صحبت کرده بود، گفته بود که ما هر بار که با طرف ایرانی دیدار میکنیم درباره موضوع زندانیان صحبت میکنیم و از ایران میخواییم که اینها رو آزاد بکنن. حال این اتفاق افتاده، در روزی که ما پشت سر گذاشتیم خبر آزادی این افراد و تبادل این زندانیان منتشر شده. جزئیات اندکی هم درباره این موضوع آمده بیرون، مبنی بر اینکه مثلا کشور سوئیس، یک مقام وزارت خارجه آمریکا، تشکر کرده از تلاش هایی که سوئیس، به هر حال ما میدونیم که سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران هست، چه نقشی رو ایفا کرده. گفتگوهایی که در این زمینه در ژنو انجام میشده در تمام این ماهایی که ما خبر نداشتیم از اون که این گفتگوها انجام میشده برای آزادی این افراد و تلاش هایی که در این زمینه میشده و حال اتفاق افتاده، از سوی ایران تنها صحبتی که مطرح میشد این بود که چه در مورد زندانیان و چه در مورد مسائل منطقه‌ای خصوصا صحبت هایی که میشد، دیپلمات های ایرانی معمولا به این موضوع اکتفا میکردند که مسلما وقتی که چند دیپلمات در یک اتاق مذاکره هستند و درباره یک موضوع خاص که مشخصا موضوع هسته‌ای صحبت میکنن، مسائل دیگری هم مطرح میشه، اما این رو طرف مقابل مطرح میکرده. حال ما میدونیم که ایران و آمریکا در این زمینه صحبت‌های عمیق‌تری می‌کردند که حال به آزادی چند زندانی ایرانی آمریکایی چه از سوی ایران و چه از سوی آمریکا منجر شده.
گفتگوی من و هانا کاویانی رو میشنیدید درباره حاشیه و همینطور مروری بر پیشینه توافق برجام. اما همونطور که پیشتر هم اعلام کردیم، برای تحلیل ابعاد مختلف و چشمانداز آینده پس از انتشار گزارش از آژانس و البته لغو تحریم ها قرار بود که ما این ابعاد رو مورد بررسی قرار بدیم. حالا هم رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای در بریتانیا، روی خط تلفن با ماست. ببخشید آقای تقی‌زاده، اینطوری که اعلام شده و همین الان خبرنگار ما در وین اعلام کرد، آژانس بین المللی انرژی اتمی بالاخره گزارشش رو فرستاد درباره تکمیل تعهدات هسته‌ای ایران. اول با این شروع کنیم که اصولا به طور خلاصه محتوای این گزارش چی بوده؟
آژانس ناظر بر اجرای تعهداتی است که به نظر میرسه امروز اونها رو ایران تکمیل کرده. امروز در حقیقت روز اجرای برجام نیست، روز امتحانگیری نهایی از جمهوری اسلامی بوده. اقداماتی که بعد از رسیدن به توافق ایران بایستی شروع میکرد تا بعد از تکمیل این توافق مسئله مربوط به لغو تحریم ها مورد تصویب گروه 5+1 قرار بگیره. بخش های مهم این توافق به غیر از توافق های دو جانبه ای که در کنار مذاکرات با گروه 5+1 ایران و آمریکا انجام میدادن و بخشی از اون مربوط به مبادله زندانیان سیاسی که شما در بخش قبلی برنامه هم به اون اشاره کردید، در چند رشته مختلف متمرکز بود که کشورهای خارجی هم به عنوان واسطه در اون شریک بودن. آخرین کشوری که در این معادله ظهور کرده به نظر میرسه کشور یمن هست که هنوز اسمی رسمی از اون برده نشده، ولی محلی است که باید در اون آب سنگین تولید ایران که برای مصرف در راکتور عراق حتی پیش از آغاز ساختمان راکتور آب سنگین عراق کارخانه شروع شده بود وارد ماجرا شده و بایستی ذخیره های آب سنگین ایران به این کشور میرفت برای نگهداری. اقدامات دیگری که صورت گرفته شد در برنامه ها بون اشاره کردن. یعنی خارج کردن اورانیوم غنی سازی شده ایران، خارج کردن پلوتونیومی که احتمالاً میتونست در عراق مورد مصرف قرار بگیره، در مورد اورانیوم کشورهای روسیه، آذربایجان و قزاقستان مداخله کردن و معامله یا مبادله اورانیوم با که زرد با مشارکت این کشورها شکل عملی گرفت. ولی مهمترین و حساسترین بخش یک پیوستن ایران به معاهده الحاقی بود که به نظر میرسه از هفته پیش ایران این کار رو آغاز کرده بود. نشانه اون این است که ده ها مامور آژانس در طول هفته گذشته راهی ایران شدند. در صورت متعارفی بایستی برای اینها تقاضای ویزا میشد و زمان طولانی طول میکشید برای موافقت با ورود اونها به ایران. ولی با رفتن ده ها آژانس که بایستی بررسی میکردن نتایج اقدامات ایران رو به ایران بدون مهلت قبلی تعیین شده، نشون میده که ایران وارد مرحله اجرای پروتکل الحاقی هم شده. در کنار اجرای پروتکل الحاقی، ایران بایستی که تردیدها نسبت به گذشته برنامه اتمی خودش رو از بین می برده و این بخش نظامی مشکوک فعالیت‌های اتمی ایران است. گزارش امروز آقای آمانو که به نظر می‌رسه با عجله تهیه شده، حاکی از این است که در این مورد هم آژانس رضایت نسبی خودش رو از اقداماتی که صورت داده اعلام میکنه. بنابراین بایستی بهانه از مخالفین این برنامه یا در کنگره آمریکا یا به هر حال در کشورهایی که عضو 55 علاوه یک هستند گرفته شده باشه و مجموعه این اقدامات به هر حال ایران رو امروز در نقطه‌ای قرار داده که جامعه جهانی میتونه خط پایان به بخشای مشکوک برنامه ایران اتمی گذشته ایران بکشه و آغاز بکنه لغو تحریم ها رو. البته این به این معنی نیست که تحریم ها یک شبه لغو میشن و یک شبه ایران گلستان میشه. شاید لغو تدریجی تحریم ها در حدود 2 ماه طول بکشه، ولی آغاز بسیار خوبی خواهد بود برای دولت روحانی که میخواد یک مرحله بسیار حساس گذشته ایران رو پشت سر بگذاره و ایران هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی برخورد تازه‌ای با مسائل داخلی و منطقه خودش داشته باشه.
متشکرم. آقای تغیزاده رو روی خط تلفن خواهیم داشت و میریم سراغ رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، که ایشون هم روی خط تلفن با ماست. آقای نفیسی، همونطور که الان هم توی اخبار اعلام شد، آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارشش رو در نهایت اعلام کرد و تایید کرد که ایران به تعهداتش عمل کرده. فکر میکنم که سوال اول از شما این هستش که در تحلیل چشمانداز سیاسی این گزارش بپردازیم به این که چه اتفاقاتی بعد از این گزارش میفته. اولینش همین لغو تحریم هاست.
لغو تحریم ها چون که میدونید آغاز تعلیق تحریم ها خواهد بود و این تعلیق تحریم ها معلوم نیست که چقدر طول بکشه، ممکنه 1 هفته، ممکنه 2 ماه و باز یک مقداری از تحریم ها هم همجور که میدونید باقی خواهد موند. این نیست که همه تحریم ها برداشته خواهد شد. بنابراین اون چیزی که اساسی در حال حاضر این است که یک احساس همکاری و احساس این که ایران واقعا میخواد از انزوا خارج بشه الان وجود داره. ولی دوباره من باید یه موضوع رو چا فراموش نکردم عرض کنم و اون این است که معمولا وقتی که مثلا آزاد کردن زندانیان سیاسی آمریکا به گوش میخوره یا دیده میشه، امریکایی ها بسیار خوشحال میشن و این رو به فال نیک میگیرن و احساس میکنن که خب ایران یک روش جدید پیش گرفته و همه اینها هم بسیار خوب و به جا. منتها نکته که میخوام عرض کنم این است که با کمال تأسف همین گرفتن و آزاد کردن یک مش انسان بیگناه، یک مش جوانی که هیچ گناهی ندارن به جز این که کار حرفه خودشون رو دارن انجام میدن، نشون دهنده این است که در ایران واقعا سیستم قضایی وجود نداره و سیستم قضایی کاملا در تابعیت سیستم سیاسی نظامی است. این رو باید خاطر نشان بکنم، چون بسیاری از هموطنان این رو نادیده میگیرن که چطور میشه شما یک مقدار یک تعداد جوان رو بگیرید، اینها رو محکوم بکنید به دلایل واهی و بعد اینها رو باز به دلایل کاملا جیواستراتژیک اینها رو آزاد بکنید. این یک سیستم قضایی اینجوری عمل نمیکنه. و یا اینکه دیدیم که فرضاً قبلا گفته شده بود از طرف یکی از مقامات سپاه پاسداران که اگر بخوایم میتونیم 2000 تا آمریکایی رو بگیریم و اینها رو با گرفتن غرامت آزاد کنیم. اینها واقعا در شأن یک ملت مثل ما نیست، این در شأن کره شمالی است که اینجور رفتارها و افعال رو داشته باشه. بنابراین این رو میخوام که خاطر نشان بکنم و این در این وسط این ماجرا این موضوع فراموش نشه. دومی که وقتی که این مسئله برجام در واقع به حرکت بیفته و یک مقدار زیادی از اینها تحریم‌ها تعلیق بشه و غیر ذلك، طبیعتاً انتظار میره که رابطه ایران و آمریکا بهتر بشه، انتظار میره که وضع اقتصاد بهتر بشه. ولی اگر به سابقه اخیر نگاه بکنیم، این چند ماه اخیر هیچ کدوم از اینها رو ما ندیدیم که انجام بشه. یعنی در واقع نهادهایی در ایران هستن که به خراب کردن بیشتر رابطه علاقمندن و به خصوص در وضعیت فعلی که قرار است که یک مقداری دو کشور رو هم نزدیک بشن که دستگیری ملوانان آمریکایی رو ما میتونیم جز اون اقدام ها به حساب بیاریم. بنابراین لحاظ این که من خیلی خوشبین باشم به این جریان بعد از شروع برداشتن تحریم ها و انجام برجام، یک مقداری من این ملاحظات رو دارم، به خصوص در ارتباط با اون چیزی که دیدیم در این چند ماه اخیر که جز حرف ضد امریکایی زدن و دستگیری ملوان آمریکایی و سختگیری های فرهنگی سیاسی در داخل کشور، ما چیزی چشمگیری در واقع ندیدیم. البته اگر که این وضع اقتصادی یک مقداری سرانجام بگیره که اون هم دوباره بعیده، به لحاظ این که توجه بفرمید الان بشکه نفت در حدود 30 دلار فروخته میشه که برای ایران فقط 20 دلار خرج استخراج و توزیع اونه. بنابراین وضعیت ایران، وضعیت اقتصاد ایران بخصوص با اون ماجرای 8 ساله احمدی نژاد و اون توپی که بست به اقتصاد ایران، من فکر نمی کنم زیاد هم در آینده قابل پیشبینی تحولات اساسی انجام بگیره.
متشکرم آقای تقی‌زاده. همچنان باز هم با رسول نفیسی خواهیم بود. آقای تقی‌زاده، سوال بعدی این هستش که خب بیش از حدود یک دهه به هر حال این فعالیت‌های هسته‌ای و چالش‌هایی که در حاشیه‌اش بود، امروز با گزارش نهایی آژانس وارد مرحله دیگه‌ای شد. این مرحله بعد چی هست آقای تقی‌زاده؟ آیا این گزارش به معنی ختم فعالیت‌های هسته‌ای ایران هست یا اینکه نه، چهارچوب تازه‌ای رو ایران برای فعالیت‌های هسته‌ایش تعریف می‌کنه؟
واقعیت این است که ایران از نظر صنعتی کشور پیشرفته‌ای نیست. در طول 37 سال گذشته در مقایسه با بقیه کشورها که به سمت صنعتی شدن حرکت کردند، من جمله چین، مالزی، کره جنوبی، ایران رشد بسیار بسیار کندی به سمت پیشرفت تکنولوژی و پیشرفت صنعتی داشته. زیرساخت‌های صنعتی ایران بسیار عقب موندن. حالا در یک رشته بسیار پیشرفته علمی مثل صنایع و یا تکنولوژی اتمی ایران ادعا بکنه میخواد فعالیت‌های گسترده‌ای داشته باشه یا در زمینه پزشکی اتمی پیشرفت‌هایی بکنه، اینها یه مقدار خوشبینی‌های ذهنی است. بنابراین عملاً باید با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برنامه‌های اتمی ایران رو تمام شده تلقی کرد. بنابراین در این زمینه فعالیت خاصی صورت نمی‌گیره. ولی مفهوم این کاری نیست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت‌هاشو برای احتمال انحراف تصمیمات سیاسی در داخل به سمت تجدید برنامه‌های گذشته بگیره. برای سال جاری به تنهایی در حدود 9 میلیون دلار
آمریکا و بقیه کشورهای گروه 5 علاوه برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأمین اعتبار کردند که اینها هر نقطه‌ای از ایران رو که مورد نظرشون بود مورد بازرسی قرار بدن. همین که ذخیره اورانیوم ایران خارج میشه، آب سنگین ایران خارج میشه و کوره اصلی راکتور اتمی عراق با بتون پر میشه، نشون میده که هنوز جامعه جهانی به ایران با دیده تردید نگاه میکنه. بنابراین ضمن اینکه باید خاتمه فعالیت‌های اتمی ایران رو عملا اعلام کرد و بقیه شکل نمایشی خواهد داشت اگر به هر عنوان و صورتی ادامه پیدا بکنه، نظارت‌ها بر فعالیت‌های داخلی ایران همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. البته ایران میتونه به کمک روسیه مبادرت به احداث راکتورهای اتمی بکنه که اون هم باز با اقدامات فنی که ایران انجام میده ارتباطی نداره، چنان که راکتور دارخوین بعد از نزدیک 15 سال هنوز حتی از مرحله کاغذ به کلنگ زدن روی زمین هم نینجامیده. تحریک ایران داوطلب انجام اون بود و در حدود 360 مگاوات انتظار میرفت که ظرفیت این راکتور باشه. صحبت هایی با روسا شده برای احداث راکتور اتمی دومی که هنوز صحبت ها در مرحله بسیار مقدماتیه و هر راکتور زمان عملیه شروع کار تا رسیدن به بهره برداریش در حدود 12 تا 15 سال میتونه به طول بیانجامه. بنابراین در پاسخ شما به صورت خلاصه باید گفت که فعالیت‌های اتمی ایران رو عملاً بایستی پایان یافته تلقی کرد و در مورد نظارت‌ها همچنان نظارت‌های تندی در سراسر ایران توسط آژانس صورت خواهد گرفت.
متشکرم آقای نفیسی. سوال بعدی که پیش میاد در این زمینه این هستش که بسیار خب الان احتمالاً تا لحظاتی دیگه بیانیه مشترک محمد جواد ظریف و خانم موگرینی درباره لغو تحریم‌ها اعلام خواهد شد و همونطور که شما اشاره کردید این لغو تحریم‌ها به این معنا نیستش که از فردا یا یک هفته آینده، یعنی ممکن مدت زمان طولانی‌تری بکشه برای لغو تحریم‌ها، ولی به هر حال عملاً این تحریم‌ها لغو خواهد شد. نگاهی کنیم به کارنامه حسن روحانی، فکر میکنید که چقدر مؤثر هستش در فعالیت ها و نوع عمل کرده دولت روحانی در داخل و البته رابطهش با دنیای بیرون به ویژه آمریکا؟
اون جریانی که جریان اصلاح طلب یا جریان واقع بین در ایران هست که این جناب روحانی هم جزء اون جریان در واقع به حساب میاد، اینها البته در زمینه کل حاکمیت کار میکنن، بدین معنا که این خواست بود و این خواست یعنی خواست برداشتن تحریم ها و تعلیق کردن فعالیت های اتمی ایران در سیستم سیاسی ایران قبل از انتخاب آقای روحانی به وجود اومد و البته ایشون هم به اصطلاح اهتمام کرد و این مسئله رو حل کرد. بنابراین با کمال تأسف میبینیم که یک رئیس جمهوری رو انتخاب میکنن به لحاظ اینکه قیمت نفت بالا رفته و باید این اضافه درآمدی که در ایران داره به کانال‌های خاصی ریخته بشه و افراد خاصی از اون بهره ببرن و وقتی که دوباره نفت ارزون میشه و مسئله حل میشه دوباره سراغ آدم‌های که واقع بین و در واقع مستقل‌تر هستن میرن. این رو باید در نظر داشت. این است که من هیچ وقت این به صورت دو جناح رو مستقل از هم به هیچ وجه حساب نمی‌کنم، بلکه پایه های بالا و پایین رفتن مسائل داخل ایرانه. حالا اگر در این زمینه نگاه بکنیم میبینیم که بله آقای روحانی ظریف در واقع بسیار خوب عمل کردن، ولی خوشبختانه در ایالات متحده هم یک گروه بسیار واقع بین و مستقل در واقع از بسیاری از نفوذها وجود داره که رئیس جمهور و آقای کری هستن و در این واقع این یک معجزه است که من که سالهاست که سیاست این دو کشور رو دنبال میکنم که در ایران و آمریکا همزمان افراد واقع بین حاکم شدن. من همیشه نگرانی متوجه یک سال دیگه است که این ریاست جمهوری آمریکا چه شکلی خواهد گرفت و هم این که در ایران مسئله انتخابات مجلس و خبرگان به چه وضعیتی خواهد انجامید. اگر که هر دو اینها به نحوی ادامه سیاست‌های موجود باشه، میشه امیدوار بود که خب در وضع کلی ایران در منطقه ایجاد تغییر خواهد شد. حتی ممکنه در سالهای آتی ایران و آمریکا به طور مؤثر علیه تروریسم واردی که اتحادی بشن، حتی ممکنه در سالهای آتی نقش روسیه کم رنگ تر بشه، و از طرف دیگه البته عربستان بسیار ناخشنود خواهد بود و باید نقش عربستان، لابی عربستان و اینها رو در این زمینه در نظر گرفت. اسرائیل بسیار نگرانی مسئله خواهد بود. همه اینها اگر تمام این متغیرها رو در نظر بگیریم، میبینیم که الان یک معجزه‌ای صورت گرفته که در ایران و آمریکا هر دو گروه های واقعبین در واقع سرکار اومدن. ولی اگر شما به فعالیت های مجلس نمایندگان در آمریکا نگاه بکنید، اینها تحریم پشت سر تحریم سعی میکنن ایجاد بکنن، و اگر قلم آقای اوباما نبود خب وضع خراب میشد. من حقیقتش برای سالها دنبال کردن رابطه دو کشور خوشبینی چندانی هیچ وقت ندارم، به لحاظ اینکه اصولا در ایران نسبت به ایالات متحده، یعنی در مقامات تصمیم گیری، در ذهن خود آقای خامنه‌ای، در اینجا شک و تردید بسیار زیادی راجع به مقاصد آمریکا وجود داره، و در فرهنگ سیاسی آمریکا هم هیچ وقت بعد از اون که گروگانگیری شد از طرف رژیم جدید در ایران، این ابر و این تاریکی از خاطر مردم آمریکا زدوده نشد. من تصورم این است که این مسائل طول خواهد کشید تا به یک سرانجام برسه. منتها همجور که عرض کردم در مصاحبه‌های قبلی خدمت شما، این برداشتن تحریم‌ها ضروری بود، بدین معنا که این تحریم‌ها اگر برداشته بشه و یا تعلیق بشه یا هر چیزی که وضع اقتصادی ایران یک مقدار تثبیت بشه، یک مقدار
آقای نفیسی ببخشید من مجبورم که صحبت شما رو همینجا قطع کنم. البته ازتون خواهش میکنم روی خط باشید، هم شما و هم آقای تغیزاده، برای اینکه رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمانو روی در تلویزیون مشغول دادن بیانیه هستش. ما مستقیما این صحبت ها رو پخش میکنیم و بعد دوباره به شما برمیگردیم.
اجرای این توافق مستلزم تلاش‌های مشابهی است از سوی همه، و ما هم آماده هستیم که این کار را انجام بدیم.
خب همونطور که انتظار می‌رفت،
ببخشید گویا دوچار نقص فنی شدیم. البته همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی هم پشت بلندگوهاشون قرار گرفتن، وارد سالن شدند و رسانه ها منتظرند که بیانیه مشترک ایران و اتحادیه اروپا درباره لغو تحریم ها اعلام بشه. باز برمی گردیم به سالن.
خواهش کردن که حضار سکوت را رعایت بکنن. شب بخیر و خیلی ممنون به خاطر اینکه با شکیبایی منتظر ما بودید. امروز ما رسیده ایم به تاریخ برنامه جامع اقدام مشترک و اجراش. از موقعی که روز آغازین این فعالیت ها بود، تعهدات مشترکی و همچنین حوصله دیت یک پارچه‌ای بوده تا این برنامه جامع اقدام به مرحله اجرا برسه. امروز دقیقاً 6 ماه بعد از در واقع دستیابی به اون توافق هسته‌ای تاریخی، آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای راستی آزمایی کرده که ایران انجام داده از تعهدات هسته‌ایش رو تحت این برنامه، و در حالی که ایران تعهدات خودشو بهش پایبند بوده،
امروز تدابیر چند جانبه اقتصادی و مالی در رابطه با برجام ایران برچیده میشه بر طبق قراری که در مورد برجام بود. اتحادیه اروپا و کشورهای چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و ایران در زمینه استفاده مسالمت‌آمیز از انرژی هسته‌ای همکاری خواهند کرد. در چارچوب این قرارات تحریم‌های مربوط به ایران که مربوط به برنامه هسته‌ای بوده برچیده شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه مربوط به سال 2015 که مورد تایید قرار داد، بنابراین الان جلو خواهد رفت تا در مورد اون برنامه گسترش تسلیحات هسته‌ای در رابطه با برنامه هسته‌ای جلو خواهد رفت. 1696 of 2006, 1737, تمام قطعنامه های قبلی که انجام شده در سالهای گذشته شماره قطعنامه ها رو خانم موگرینی اعلام میکنه.
1929 of 2010 and 2224 of 2015.
شماره ها و سال های قطعنامه های قبلی سازمان ملل، اتحادیه اروپا تایید کرده است که چارچوب قانونی برای برچیده شدن تحریم های مختلف به راه است و مؤثر و به راه. ایالات متحده امروز همچنین متوقف میکنه تحریم های مربوط به ایران رو، از جمله تمام اقدامات مربوط به برجام در رابطه با ایران، راهنمودهای مشخصی در رابطه با جزئیات برچیده شدن تحریم ها هست در رابطه با اینکه بتونه ایران تعامل بکنه و به دست به تعامل بزنه در زمینهای اقتصادی از این به بعد، و ما همچنان ادامه خواهیم داد به صورت کامل، نظارت کامل اینکه این برنامه حتما از سوی ایران اجرا بشه بر طبق توافقی که در ماه ژوئیه 2015 به دست اومد. گروه 5 به علاوه 1 و ایران این تعهد رو اون موقع بهش دست یافتند و الان باید تدابیرش انجام بشه، و همچنین سازمان بین‌المللی انرژی اتمی این مسئولیت رو بر عهده داره که نظارت بکنه بر تعهدات ایران در مورد حتی پیمان عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای و در رابطه با پروتکل الحاقی. ما میخوایم از این فرصت استفاده بکنیم که سپاسگزاری بکنیم از دولت اتریش به خاطر میزبانیشون و تمام کشورهایی که حمایت کردن از مذاکرات و اجازه دادن که بعضی از این تعهدات تحت برجام به مرحله اجرا در بیاد. ما همینطور میخواهیم قدردانی بکنیم از تمام اونهایی که رهبری این مذاکرات رو به نیابت از جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 انجام دادن از سال 2013 تا الان. طرف های ما کاملا متحد هستند و میگویند که این توافق هم منصفانه است هم قویه و در واقع پاسخگو هست به همه نیازهایی که مطرح بود، و این در واقع کمک خواهد کرد به صلح منطقه‌ای و جهانی و به ثبات و ایمنی منطقه. این دستاوردها کاملا نمایانگر اون هست که با اراده سیاسی و با استقامت و با دیپلماسی چند جانبه ما میتونیم چاره اندیشی بکنیم دشوارترین معضلات رو و بتونیم به صورت خیلی کارا دست پیدا کنیم به این مرحله. این یک پیام بسیار قوی این است که جامعه بین‌المللی باید مد نظر داشته باشه تا با تلاش‌های خودش دنیا رو ایمن‌تر بکنه. خیلی ممنون. محمد جواد ظریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. I'm going to do what I always do.
من کاری خواهم کرد که قبلا می‌کنم، به فارسی می‌گویم دقیقاً چیزی که این خانم گفت. بنابراین نگرانی نباشید. ولی قبل از اینکه این کار بکنم، بذارید تشکر کنم از همه شما به خاطر اینکه چندین ساعت منتظر بودید تا من و خانم موگرینی بیایم اینجا، و معذرت میخوام که شما رو معطل نگه داشتیم از چند ساعت پیش. الان من خواهم خوند به فارسی.
امروز ما به روز اجرای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام رسیدیم. از زمان روز تصویب ما مجدانه تلاش کردیم و تعهد مشترک و اراده جمعی خود را به نمایش گذاشتیم تا سرانجام موجبات اجرای برجام را فراهم کنیم. امروز 6 ماه پس از نهایی شدن آن توافق تاریخی، آژانس بین المللی انرژی اتمی تأیید کرد که ایران تعهدات هسته‌ای زیربط خود تحت برجام را اجرا نموده است. از آنجا که ایران به تعهدات خود عمل نموده است، امروز تحریم‌های مالی و اقتصادی ملی و چند جانبه مربوط به برنامه هسته‌ای ایران منطبق با برجام برداشته شد. اتحادیه اروپایی، کشورهای 5 به اضافه 1 مرکب از جمهوری خلق چین، جمهوری فرانسه، جمهوری فدرال آلمان، فدراسیون روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و ایران همچنین در زمینه استفاده‌های صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در چارچوب برجام همکاری خواهند کرد. تحریم‌های سازمان ملل متحد مربوط به برنامه هسته‌ای ایران برداشته شد. قطعنامه 2231 سال 2015 شورای امنیت که برجام را مورد تأیید قرار داد، از این پس در کنار پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای تنها چارچوب حقوقی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود و مفاد قطعنامه‌های 1696 سال 2006، 1737 سال 2007، 1747 سال 2007، 1803 سال 2008، 1835 سال 2008، 1929 سال 2010 و 2224 سال 2015 خاتمه می‌یابند. اتحادیه اروپایی تأیید کرده است که چارچوب‌های قانونی لازم برای برداشتن تحریم‌های مالی و اقتصادی اتحادیه درباره برنامه هسته‌ای ایران اجرایی شد. ایالات متحده اعمال تحریم‌های مسبب مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را امروز متوقف می‌کند که همچنین شامل لغو فرمان‌های اجرایی مربوطه و صدور مجوز برخی فعالیت‌ها آنگونه که در برجام مشخص شده است می باشد. اتحادیه اروپایی و ایالات متحده آیین‌نامه های مربوطه در خصوص جزئیات تحریم هایی که برداشته می شوند را صادر و از این طریق مشارکت بین المللی در پیشرفت اقتصادی ایران را تسهیل کردند. همانگونه که مقرر شده است، ما به مراقبت و نظارت بر اجرای کامل و مؤثر برجام، دقیقاً همان گونه که در 23 تیر 1394 توافق شد، از طریق کمیسیون مشترک مرکب از 5 به اضافه 1 و ایران که توسط نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور روابط خارجی و سیاست امنیتی هماهنگ می‌گردد ادامه خواهیم داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سهم خود مسئولیت مراقبت و راستی‌آزمایی اجرای برجام و نیز تعهدات ایران به عنوان عضو معاهده منع اشاعه و موافقتنامه پادوان و اجرای موقت پروتکل الحاقی را به عهده دارد. ما مایلیم با استفاده از این فرصت از دولت اتریش به دلیل میزبانی و از همه کشورهایی که از فرایند مذاکرات حمایت و به اجرای برخی از تعهدات تحت برجام کمک کردند تشکر نماییم. ما همچنین از تمامی شخصیت‌هایی که از سال 1382 هدایت مذاکرات را به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران و 5 به اضافه 1 به عهده داشتند سپاسگزاری می‌کنیم. همه طرف‌ها باوری راسخ دارند که این توافق تاریخی استوار و منصفانه است. خواست همه خواستهای همه را تأمین می کند و اجرای مناسب آن گامی کلیدی در کمک به بهبود صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین المللی خواهد بود. این دستاورد به روشنی ثابت می کند که با اراده سیاسی، پشتکار و از طریق دیپلماسی چند جانبه ما قادریم سخت‌ترین معضلات را حل و فصل و راه‌های واقع بینانه‌ای که قابلیت اجرای مؤثر داشته باشند را پیدا کنیم. این یک پیام قاطع و امیدوار کننده است که جامعه بین المللی میبایست در تلاش‌های من برای ساختن جهانی امن‌تر مد نظر داشته باشد. متشکرم. Thank you very much.
بله، بیانیه مشترکی که فدریکا موگرینی مسئول ارشد نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قرائت کردند رو با هم شنیدیم. برمیگردیم به سراغ تحلیلگرانمون که روی خط تلفن با ما هستند. فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در فرانسه، هم به ما پیوسته. آقای خاوند، با شما ادامه بدیم. خب تحریم ها اونطور که هم خانم موگرینی و هم آقای ظریف گفتند لغو شدند و قرار هستش که درب تازه‌ای به روی حوزه اقتصادی در ایران گشوده بشه. لطفاً مروری بکنید بر چشمانداز آینده لغو تحریم ها.
این خبر بسیار بسیار خوبی است برای اقتصاد ایران. محافل اقتصادی، محافل کسب و کار ایران به صورتی خیلی خیلی شدید منتظر چنین توافقی بودند و در مجموع اقتصاددانان ایرانی و همینطور کارشناسان سازمانهای بین المللی اقتصادی، به خصوص بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دیگر منابع در مجموع نسبت به آینده این توافق خوشبین هستند. منتها این جنبه مشروط داره، به این معنی که ارتباط مستقیم و خود به خود بین لغو تحریم ها و جهش اقتصادی ایران آنگونه که بعضی از محافل این کار رو انجام دادند به نظر من نادرسته. طبعا بعد از اعلام لغو تدریجی تحریم ها گشایش هایی در وضعیت اقتصادی ایران پیدا خواهد شد، از طریق آزاد شدن دارایی های ارزی بلوکه شده ایران در خارج، لغو تحریم های بانکی و مالی، آزادی در مبادلات بازرگانی ایران با خارج و جنبه‌های دیگه. به طور حتم چنین دستاوردهایی میتواند برای اقتصاد ایران مثمر ثمر باشه. منتها مسئله بر سر این هست که تا چه اندازه اینها میتونه واقعا تغییراتی در ساختارهای اقتصادی ایران و در چشمانداز درازمدت اقتصادی ایران داشته باشه. همه محافل اقتصادی، کارشناسان اقتصادی ایران و همینطور بعضی از سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص صندوق بین‌المللی پول، روی این مسئله تأکید کردند که اگر لغو تحریم‌ها با دگرگونی‌های ساختاری در اقتصاد ایران همراه نباشه و اصلاحات لازم انجام نگیره، بعد از مدتی وضع به حالت گذشته برمیگرده، به همین حالت فعلی که رکود بسیار شدید در اقتصاد ایران به طور حتم تکرار خواهد شد. بنابراین به نظر من این خبر بسیار خوبی هست، بدون اینکه از اون ما بتوانیم انتظار معجزه داشته باشیم. و از طرف دیگه اگر اجازه بدیم این نکته رو هم اضافه کنم که باید محافل تصمیم گیری در جمهوری اسلامی بر سر این توافق و این چگونگی استفاده از ظرفیت های اون به توافق برسن. اگر این عملی نشه، این هم سد و مانعی خواهد شد در راه بهبود وضعیت اقتصادی ایران. و بالاخره نکته آخر این که درسته که با این توافق بخش بزرگی از تنش‌ها در روابط بین‌المللی ایران از میان رفته و این راه رو باز میکنه برای بهبود فضای سرمایه گذاری و فضای اقتصادی ایران، ولی متاسفانه تنش‌های دیگری به خصوص در سطح منطقه‌ای ممکنه نتایج این دستاوردها رو خنثی بکنه.
متشکرم آقای خاوند، همچنان با ما باشید. اما در این فرصت من کوتاه میرم سراغ همکارم خبرنگار رادیو فردا هانا کاویانی که مذاکرات هسته‌ای را از نزدیک دنبال میکرده، این بار در پراگ هستش. هانا، بگو که بعد از این همه مدت ماها رفت و آمد به وین و به هر حال از نزدیک مخابره کردن گزارش ها و مذاکرات هسته‌ای، الان که برجام به هر حال نهایی شد و تحریم ها قرار لغو بشه و آژانس هم گزارش نهاییش رو در مورد تعهد ایران منتشر کرد، حس چه؟
نوشین، اولا بگم که واقعا جای تعجب دیگه نداشت، اینکه ساعت‌ها خبرنگاران و تحلیلگران و شماها در استودیو و مطمئنا شنوندگان ما خصوصا در ایران منتظر این خبر بودن. ما توافق اولیه ژنو رو در حدود 2-3 نصف شب شنیدیم که به دست اومد. برای دستیابی به توافق اصلی، توافقی که در تیر ماه به دست اومد، ما 22 روز منتظر بودیم. چند ساعت بیشتر هم امروز و روز گذشته انتظارها باید ادامه می‌یافت تا اینکه ما به این نقطه تاریخی از یک روند خیلی طولانی دیپلماتیک برسیم. و فکر میکنم که همه اون چیزی که باید رو محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی در یک بیانیه ابراز کردن، اما امروز فکر میکنم که یک نکته بسیار مهم داشت، اون چیزی که تا دیروز مسکوت گذاشته شده بود و هیچ خبرنگاری اطلاع نداشت که وزرای خارجه ایران و آمریکا قرار هست امروز در شهر وین تبادل زندانیان ایرانی آمریکایی رو بکنن بین ایران و آمریکا، موضوعی که کاملا در متن بیانیه مشترک و اجرایی شدن توافق جامع مسکوت گذاشته شد، به دلیل اینکه این موضوعی بود که در نهایت موضوعی بین ایران و آمریکا بود، همونطور که طرفین ماها تاکید کرده بودند که بر سر میز گفتگوی هسته‌ای درباره مسئله دیگری گفتگو نمی‌کنند و گفتگوشون رو درباره زندانیان دو طرف بر سر میز دیگری و به صورت محرمانه پی گرفته بودند و ادامه داده بودند و امروز این مسئله به نتیجه رسیده بود. اما به هر حال مشخص است که آغاز روند اجرای توافق جامع هسته‌ای پایان کار برای ما و برای تحلیلگران این مسئله و همچنین کسانی که این موضوع رو دنبال می‌کنند و شهروندان عادی، این موضوع پایان یافته نیست، چرا که هم آقای خاوند اشاره کردند، همین که از لحاظ فنی و از نظر هسته‌ای و همکاری‌های هسته‌ای و تعهدات ایران این مسئله سالها ادامه پیدا خواهد کرد، فازهای مختلفی که این توافق هسته‌ای داره در سالهای پیش رو و چگونگی اجرای تعهدات از سوی ایران یک مسئله بسیار مهم از اینجا به بعد اجرای پروتکل الحاقی از سوی ایران خواهد بود که ایران اون رو حدود 10 سال پیش به صورت داوطلبانه 2-3 سال اجرا کرد و بعد متوقف